یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است.
زندگی هممون پر از شور و نشاط و شادی، پر از امید به لطف خداوند کریم و مملو از رزق و روزی، نه رزق و روزی تنها مالی، که رزق سلامتی، رزق اندیشه، رزق دیدن، رزق شنیدن حرفهای خوب، رزق داشتن قلبی که پر از الهامات خوبیست که از سوی خداست. از ساعت 6 صبح تا این لحظه به اتفاق همکاران ارجمندم، آقای حاج حیدری تهیه کننده، آقای بخشی صدا بردار، خانم طاهری هماهنگی و آقای مظاهری ارتباطات، در خدمت شما بودیم. برنامه‌های مختلفی رو از ایستگاه رادیویی فرهنگ تقدیم حضورتون کردیم. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون خواهد شد، عنوانش هست کیمیای کلمات. بشنوید این برنامه رو.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ، در کنار شما هستیم. برنامه کیمیای کلمات اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابالی، این برنامه کیمیای کلمات رو به شما تقدیم میکنیم. آقای دکتر پروین گنابادی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم سرکار خانم ناصری، خدمت جنابالی و همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و محترممون، در خدمتتون هستم.
ممنونم. اگر خاطر شریف شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه کیمیای کلمات باشه، ما هفته گذشته صحبت کردیم در مورد کتاب ارمغان نوید، مجموع مقالات و اشعار استاد ابوالقاسم حبیب اللهی نوید، با مقدمه زنده یاد آقای دکتر غلام حسین یوسفی به کوشش دکتر محمد حبیب اللهی. آقای دکتر پروین گنابالی، اگر موافق باشی برای اون دست از عزیزانی که شنونده برنامه گذشته ما نبودم، مختصری رو بفهمه راجع به آنچه که گفتی.
بله، خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون که عرض من در جلسه گذشته این بود که در یک بخشی گفتم که مرحوم ابوالقاسم حبیب اللهی،
بله،
متخلص به نوید، ایشون نویه حبیب خراسانی است، حاج میرزا حبیب الله خراسانی، معروف به مجتهد، شاعر، مجتهد و حاکم شهری خراسان، از بزرگان خراسان. تمام این خاندان خاندان روحانی و از برجستگان خراسان هستند. خود حبیب از نوادگان سید مهدی، محمد مهدی شهید هست. و خب جایگاهی که مرحوم حبیب هم در ادبیات خراسان و هم در جامعه علمی و فرهنگی خراسان و به ویژه مسائل سیاسی که هنگام انقلاب مشروطه در خراسان پیش میاد و مرحوم حبیب مدیریت میکنه که تندروی هایی نشه، کارهای خلافی صورت نگیره، حتی خانه خودش رو در اختیار مشروطه خواهان بذاره و نظارت بکنه. وقتی کم میبینه تندروی هایی داره میشه و دارند به اصطلاح خارج میشن از اون حدود اعتدال، ایشون اونجا رو ترک میکنه مشهد و یک ظن و گمانی هست که مرحوم حبیب میخواست ترک میکنه مشهد که برود به نجف، و بعضی ها این ظن و گمان هست که میگویند که بعضی از اینها از ترس اینکه مرحوم حبیب برود به نجف و علیه اینها فتوایی صادر بکنه، حبیب رو مسموم میکنن، چون حبیب در همون راه به رحمت خدا میره.
بله.
این رو در مقدمه دیوان حاج میرزا حبیب خراسانی نوادگان ایشون نوشتن، و بخوام این رو عرض بکنم که در خراسان مرحوم حبیب خراسانی یک وزنه بوده در تمام زمینه ها. وقتی بدخواهان ملک و شعرهای صبوری پدر ملک و شعرهای بهار رو میخواستند کاری بکنن که از ملک و شعرهای آستان قدس عزل بشه،
بله،
کسی که ازش حمایت کرد و باعث شد این منصب برای پدر ملک و شعرها حفظ بشه و بعد به بهار برسه، مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی بود. عرضم این بود که پسر کوچک ایشان میرزا محمد که خودش هم شاعر بسیار توانایی بود، و جالبه که میرزا محمد تخلص خودش در شاعری رو حبیب انتخاب
میکنه، بله،
و این میرزا محمد پدر مرحوم ابوالقاسم حبیب اللهی استاد نوید هست.
بله.
چون مرحوم حبیب اللهی رو به عنوان استاد نوید میشناسنش در خراسان، یعنی میگن استاد نوید حبیب اللهی به جای استاد ابوالقاسم حبیب اللهی، یعنی تخلصشون اشعر شده. و بعد پسر مرحوم نوید که این کتاب رو جمع آوری کرده، محمد، عرض کردم خودش شاعر بسیار خوبیست، اخوانیاتی داره با اخوان سالس که خیلی مشهوره، و استاد زبانشناسی دانشگاه اصفهان بودن ایشون که چند سال پیش مرحوم شدن. آقای دکتر یوسفی در چند جا گفتند که شاعری در خاندان حبیب اللهی مورسیست و حدود 30 شاعر از این خاندان بزرگ ظهور کردند، یعنی از حبیب به بعد. مرحوم نوید تیر ماه 1325 به نخستین کنگره نویسندگان ایران دعوت میشه، و جالبه که بدونیم تو کنگره نخستین کنگره نویسندگان 75-6 نفر از کل ایران بودند.
یعنی
باید دقت هم بکنیم میبینیم سرمایه ادبی ما همینا بوده،
همین چند نفر بودن،
و نشون میده که مرحوم نوید در اون موقع شناخته شده بوده که میره جایی که هیئت جوریش ده خداست، فروزانفر بهاره.
چه عالی.
هدایت اونجا شعر قطعه غم میهن رو میخونه که یک شعر اجتماعی است، شعر اجتماعی است، ایشون رگه های عرفانی داره، ولی تسلط ایشون به ادبیات عرب، چون ایشون شاگرد ادیب نیشابوری هم هست، باعث میشه که ایشون استاد ادبیات عرب اول در دانشکده معقول و منقول و الهیات و بعد در دانشکده ادبیات باشن از سال 1337، و بعد از 17 سال به رتبه استادی بازنشست میشن. تخصص ایشون بیشتر در ادبیات عربه، ولی مقالات که چاپ میشه ما متوجه میشیم که ایشون در ادبیات فارسی به ویژه نگاه اجتماعی به زبان فارسی هم تبحر و دقت خاصی دارن. من مقالات و بخشش رو معرفی کردم.
بله.
ببینید مضامین مشترک ادبیات فارسی و عربی که ایشون نوشتن 80 است، و اولین بار تو دوره معاصر کسی که پرداخت به این قضیه جدی ایشون بود، و بعد دیگران کتاب‌های در این زمینه تألیف کردن. بله. اگر این 80 رو مرحوم نوید اضافاتی میکرد بهشون اضافه میکردن، دقیق ترش میکردن، خودش کتاب بود. مقالاتی که اینجا دارن نشون از تبحر ایشون داره، و به ویژه خوبیش اینه که گزیده از اشعارشون هم اومده، و بخش دیگهش اخوانیات ایشونه با شعرهای دیگه، و بخش آخرم در رسای ایشون هستش.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات از رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ در کنار شماییم. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و شما همراه هستید با ادامه برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و در بخش قبل آقای دکتر مختصری رو گفتن راجع به آنچه که در برنامه گذشته مطرح کرده بودن راجع به کتاب ارمغان نوید، مجموع مقالات و اشعار استاد ابوالقاسم حبیب اللهی نوید با مقدمه دکتر غلام حسین یوسفی به کوشش دکتر محمد حبیب اللهی. آقای دکتر پروین گنابادی اگر موافق باشین راجع به دو مقاله‌ای که در این کتاب هست صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون من یه توضیح خیلی مختصری بدم که عرض بنده جلسه گذشته تاکیدم این بود.
بله.
که بسیاری از مقالاتی که مرحوم نوید در این مجموعه ها نوشتن برای بار اوله. خیلی هاش برای بار اول، یعنی جز اولین کسایی هستن که اون چه که حافظ سعدی اخذ و اقتباس میکنه،
بله،
طبقه بندی میکنن، بهش توجه میکنن، جز اولین کسایی هستن که راجع به زبان فردوسی و تناسبش با شرایط اجتماعی اون زمان بحث میکنن، جز اولین کسایی هستن که راجع به تأثیر زبان فارسی در ادبیات عرب صحبت میکنن و مضامین مشترک اینا. این از جهت تاریخی و از جهت اینکه تطور مقاله نویسی و تحقیقات ادبی رو نشون میده امریست مقتنم و کتاب باید دیده بشه. در این کتاب خب یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست یک مقاله ایشون داره درباره مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی،
درسته،
با نام یادی از حبیب که بسیار بسیار مقاله شیرین و ساده و خوبیست. درباره مرحوم حبیب ما یک مقدمه که مرحوم علی و حسن حبیب به دیوان حبیب نوشتن اطلاعاتی اونجا داریم.
بله.
که بیشترین اطلاع همون مقدمه است که نوادگانش بر اون کتاب نوشتن و پراکنده صحبت‌هایی که مثلا مرحوم گلشن آزادی درباره حاج میرزا حبیب کرده در صد سال شعر خراسان، در تاریخ علمای خراسان یه اشاره شده، یا در کتبی که درباره عرفای دوره قاجار نوشته شده اشارات کوتاهی شده که مثلا ایشون مرحوم حاج میرزا حبیب از بار یافتگان سید درگزیز، که سید درگزیز رو میگن یکی از عرفای امیه اون منطقه بوده،
بله،
با یک صورت نورانی و تأثیری که رو حبیب میذاره خیلی جالبه، مثل تأثیری است که مولانا بر شمس میذاره، خیلی درسته. جالبه اون برخورد این دو نفر که در کتاب مقدمه دیوان اومده و بین شعرا و نویسندگان بوده، یا مثلا از خاطرات شاگردان مرحوم ادیب نیشابوری رابطه حبیب و ادیب، یا خاطرات بهار درباره رابطه پدرش با حبیب خراسانی و خود بهار که کودک بوده حبیب رو میبینه و حبیب نوید این رو میده که محمد تقی بهار بعدن از شعرهای بزرگ ایران میشه، بهشون شعری بسش میخونه در معلم نوجوانی. جز اینها ما اطلاعات دیگه ای نداریم راجع به این شاعر مجتهد تراز اول خراسان. و این مقاله مرحوم حبیب اللهی درباره جد خودشون یعنی حاج میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی بسیار بسیار مقتنمه، چون اون چه که در مقدمه دیوان حبیب اومده خیلی پراکنده است،
بله،
و نظم منطقی و تاریخی نداره. از این جهت یکی از مقالات مهم درباره حبیب خراسانی در این اومده، در این مجموعه مقالات
عنوان داره اون مقاله؟
بله، از حاج میرزا حبیب الله خراسانی،
بله،
از صفحه 284 تا 295 تقریبا
اطلاعات کاملی رو میدن دیگه،
اطلاعات کاملی داره، بله،
خیلی.
بعد یک مقاله دارن جز اولی مقالات در اون زمان،
بله،
یعنی حدود 60 سال پیش، با نام دیبل خزائی مداح اهل بیت. و میدونید که دیبل از شعرهایی است که به قول معروف همیشه دارش همراهش بود، چون
بله.
مخالفان اهل بیت همیشه اینو سرزنش میکردن و همین طورم شد. و ببینید این 20 سال قبل از انقلاب کسی دعبل رو مطرح بکنه، از دعبل صحبت بگه، نشونه عقیدشه. و جز اولین مقالات به زبان فارسی درباره دعبل اون چیزی است که مرحوم حبیب اللهی نوشتن. یک مقاله خواندنی راجع به شاعر عرب ابن رومی دارن،
بله.
و اون مقاله درخشان زبان شاهنامه و پیوند آن با روزگارش،
درست.
که مقاله است خیلی دقیق و در زمان خودش، در زمان خودش مقاله بسیار نویست. بعد از بخش مقالات ما وارد بخش اشعار میشیم. یه رفت و برگشت بکنه، من در خدمت هستم.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنبادی و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همچنان پای رادیو فرهنگ نشستید و شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که همچنان شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنبادی هستیم و همچنان صحبت میکنیم راجع به کتاب ارمغان نوید، مجموع مقالات و اشعار استاد ابوالقاسم حبیب اللهی نوید با مقدمه دکتر غلام حسین یوسفی به کوشش دکتر محمد حبیب اللهی. خب آقای دکتر پروین گنبادی، قرار شد که در این بخش راجع به اشعار استاد ابوالقاسم حبیب اللهی نوید صحبت بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که از صفحه 349 اشعار مرحوم حبیب شروع میشه.
بله.
ایشون چند غزل دارن، چند مثنوی، قالب‌های مختلفی رو انتخاب کردن.
درسته.
به ویژه قطعایشون ویژگی قطعه اینه که حتما درش روایتی هست، یه روایتی به صورت داستان میاد و این انسجام باید تو قطعه باشه. زبان باید زبان نزدیک به زبان محاوره باشه.
بله.
وقتی از این جهت نگاه میکنیم میبینیم که تسلط ایشون به زبان فارسی خیلی زیاده. وقتی سراغ قطعه میره تمام اون قوانینی که باید درباره قطعه رعایت بکنه رعایت میشه. سراغ مثنوی میره، غزل میره، زبان عاشقانه میشه. سراغ قصیده میرن، زبان فاخر و فخیم و پرتنتنه میشه.
بله.
یعنی نشون میده ما با یک شاعری سر و کار داریم که این شاعر زبان فارسی رو خوب میشناسه. و در سوای اینا همونطوری که دکتر یوسفی میگن، آقای دکتر یوسفی در مقدمه میگن دو سه جا هست قطعه های اجتماعیشون که شما میبینید اون آدم آرام، متین، مهربان، خشمگینه، لحنش لحن عصبانیه. اون جایی که میبینه داره ظلمی به وطنش میشه، داره چیزی از وطنش از دست میده، اونجا دیگه ایشون اون آدم مهربون آرام نیست، پر از جوش و خروش صحبت وطن که میشه، صحبت انسانیت میشه. وقتی ایشون اون خشم و خروش ضد نامردمی هاست و اینا، و شعرش در واقع یک شعر قدمایی هست ولی اجتماعی است.
رنگ و بوش فرق میکنه با بقیه اشعارش.
قدمایی هست ولی اجتماعی و بله. مردمی است، انگار که این شاعر وظیفه خودش میدونه
رسالتی داره
و رنج مردمش بگه.
بله.
یه بخش دیگه شعرهایشون اخوانیاتشونه. خب شاید خیلی از خوانندگان ما بگن آقا یک استادی در مشهد با یه استاد دیگه‌ای در تهران یا مشهد ایشون واسه هم شعر گفتن، خب این چه چیزی داره، چه خاصیتی داره که حالا ما توی این مجموع مقالات اومده و راجبش اصلا بحث بشه؟ مرحوم دکتر یوسفی یه اخوانیه میگن برای مرحوم نوید، مرحوم نوید جوابشو میده، مرحوم فرخ ایشون برای فرخ خراسانی میگه، فرخ جوابشو میده.
بله.
ببینید ما اصلا یه ژانری داشتیم، یه نوع ادبی داشتیم به نام اخوانیات. این اخوانیات قوانینی داشته، قوانینی داشته، یعنی وقتی شما یه اخوانیه برای کسی میگید، اگر مثلا ردیف منه و قافیه مثلا الف و نونه، شما باید با همون ردیف و قافیه جواب بدید. اگر تو بیت اول شکوه کردید، اون باید جواب شکوه بده.
بله.
اگر قصه خوردید، اونم باید قصه بخوری یا جواب قصه بگه. اگر از تو بیت چهارم از عشق گفتید، اونم باید تو بیت چهارم از عشق بگه، یعنی قافیه به قافیه جواب بده. اگر مثلا ردیف شما اسم اون شخصه، مثلا فرخه، اون باید بیاد در همون وزن و قافیه ردیف رو عوض کنه، به جای فرخ بذاره نوید.
بله.
اسم شما رو مثلا بذاره.
درسته.
این تکنیکاشه. اگه شما تو ده بیت گفتید،
یعنی نل به نل باید پیرو بکنه. بله. از هم دیگه.
بله. اگر نتونه جواب بده، یه دو بیتی میگه عذرخواهی میکنه. خب اگه شما ده بیت گفتی، اونم باید ده بیت بگه. این هنر شاعری. و یه مسئله دیگه، شناخت سنت رو میرسونه که چقدر با سنت‌های قدیم، حالا شاید به در نظر ما کار بیفایده باشه، ولی این شناخت سنت یعنی شناخت فرهنگ، یعنی شناخت گذشته، یعنی شناخت وطن با تمام مخلفاتش از فرهنگ، اجتماع، سیاست. خب الان من با اجازت رو نگاه کنم، ایشون نوید،
بله،
حبیب اللهی یک شعری میگن برای مرحوم فرخ خراسانی. بیروی تو نوبهار خرم نبود، بیروی تو نوبهار خرم نبود، وانجا که توی نشانی از غم نبود، اسباب طرب جمله مهیاس، ولی بی محضر تو عیش مسلم نبود.
بله.
بعد فرخ به نوید جواب میده، هر روز که با تو بازدیدیست مرا، روز خوشی و عید سعیدیست مرا، خاند چو مرا به بزم خود مسعودی، چون نام تو میبرد نویدیست مرا.
بله.
این نویدی که میگه در واقع
اشاره داره به نوید،
اشاره داره به همون مرحوم نوید دیگه. بله. تخلصش.
درسته.
یعنی این تکنیکو به کار می بردن که اسم طرف رو با ایهام می آوردن. مرحوم فرخ خراسانی چون اخوانی زیاد داره با دیگران، چون بیشترین اخوانیه رو در بین شعرهای معاصر مرحوم فرخ خراسانی داره.
بله.
اصلا ایشون اگه بگن نوع ادبی ایشون تو چه زمینه‌ای تبعور داره، مرحوم فرخ خراسانی اخوانی سرای درجه یکیست و اینجا این تکنیک رو به کار برده که چون نام تو میبرد نویدیست من رو با ایهام میگه. و با خود دکتر یوسفی اخوانیه دارن و این اخوانیات هم غالباً به هنجار و دقیقه، اما فصل آخر در رسای.
بله.
نویده. از اخوان سالس که خودش رو شاگرد مرحوم نوید میدونه و چه در ارغنون چه در ترای کوهن بوموبر بسیار یادشون کرده، گرفته تا مرحوم کمال، مرحوم ذبیح الله صاحبکار در رسای استاد نوید شعر گفتن. این مجموع مقالات یعنی ارمغان نوید یک کتابیست برای شناخت در درجه اول خود نوید حبیب اللهی، 2 حبیب خراسانی، 3 خراسان مهنی. و 4 شعر فارسی.
سپاسگزارم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی که صحبت کردن راجع به کتاب ارمغان نوید با مقدمه دکتر غلام حسین یوسفی به کوشش دکتر محمد حبیب اللهی. استفاده کردیم آقای دکتر از صحبت مرسن. بسیار ارزشمندتون و مطالب بسیار مفیدی که از این کتاب گفتید. امیدوارم دوستان عزیز شنونده و علاقه‌مندان این کتاب رو تهیه کنن و حتما مطالعه کنن. متشکرم آقای دکتر، با شما خدافظی میکنم. متشکرم و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه.
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که رسیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر. مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
بابا خسته شدم اینقدر که گشت.
چه صورت ها بگرد، دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه،
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای. مبارکی دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت.
یه برنامه مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن. برای همینم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت.